محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم، همه جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی. به ره تو بس که نالم، ز غم تو بس که مویم، شدم ز ناله نالی، شدم ز مویه مویی. شود این که از ترحم دمی سحاب رحمت، من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلویی. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی عقد المکارم، و یا من یفتح بهی حد الشدائد، و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعا و تسببت بلطفك الاسباب، و جرى بقدرتك القضاء، و مضت على ارادتك الاشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله، ولم بي ما قد بهذني حمله، وبقدرتك أوردته على، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أورد، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانني حسن النظر فيما شكرت، واذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. ساعت 13:10:30 است و شما شنونده برنامه زنده سرزمین من هستید. امروز از شما میخواییم که برای ما صحبت بکنین راجع به این که چه ویژگی از سلمان فارسی مورد توجه شما قرار گرفته و از خصوصیات و ویژگی های سلمان فارسی صحابی پیامبر برای ما صحبت بکنید. اگر کتابی در این زمینه خوندید یا مقاله‌ای خوندید میتونید معرفی کنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
آقای مهرداد از کرمانشاه در پیامکشون نوشتن از ویژگی‌های برجسته جناب سلمان فارسی نوآوری و ابتکار ایشان است که میتوان نام برد. دوستان عزیزی که برای ما پیامک ارسال میکنین لطفا نام و نام خانوادگی خودتون رو حتما در پیامکاتون بنویسید تا ما پیامک های شما رو با نام خودتون بخونیم. 0916 پایان شماره 2762 پیامک شما رسید. ممنونیم از شما جناب آقای سید جابر کریمی از اپر که پیامک شما هم رسید. شما دوستان هم میتونید تلفن کنید به این برنامه، برنامه متعلق به شماست و صحبت بکنید راجع به ویژگی های اخلاقی و رفتاری سلمان فارسی. اگر مطالعه‌ای داشتین در این زمینه، کتابی خوندید، مقاله‌ای خوندید یا شعری خوندید میتونید برای ما مطرح بکنید از طریق ارسال پیامک و همینطور شماره تلفن های ما که ما صدای قشنگ شما رو بشنویم از طریق این برنامه. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. روزهای پایانی تابستان هنوز هم خیلی از ما دنبال نوشیدنی های خنک هستیم و دوست داریم که در منزل ابتکاراتی به خرج بدیم و نوشیدنی هایی درست کنیم که خب کم هزینه هم باشه و مطمئن و سلامت باشه. بخش یخ در بهشت رو به شما تقدیم میکنیم. خدمتون عرض میکنم که نوشیدنی سیب زردالو، سیب و زردالو نوع نوشیدنی سرد و ساده متفاوته و بسیار نیروبخش و گوارا هست. برای درست کردن این نوشیدنی 2 لیوان آب سیب تازه، 10 تا برگی زردالو و نصف لیوان شیر لازم هست. برگه های زردالو رو بشوریم و 5-6 ساعت در آب سیب خیس بدیم تا نرم بشه. سپس با شیر و یخ در مخلوط کن بریزید تا یک دست بشه. بله دیگه، نوشیدنی خوشمزه که گفتیم الان آماده است و میتونید نوشش کنید. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض میکنم که نخستین انتخابات مجلس شورای ملی که در 25 شهریور سال 1285 برگزار شد، نخستین انتخابات در تاریخ ایران هست و در نتیجه اون نمایندگان دوره نخست مجلس شورای ملی انتخاب شدند. در این انتخابات افزون بر کاستی‌های نظری قانون انتخابات و نواقص اجرای رأی‌گیری، کارشکنی‌های مخالفان نهضت مشروطه هم که مخالف برگزاری انتخابات بودند از دشواری‌های اصلی به شمار می‌رفت. توضیحات بیشتر رو می‌شنویم از زبان آقای دکتر علی تتری، محقق و پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه در بخش گفتگوی روز. آقای دکتر تتری سلام بر شما.
خانم و یاد خداوند بزرگ، درود بر شما خانم عقدناطری و شنوندگان فرهنگی رادیو فرهنگ.
متشکرم، توضیحات شما رو میشنویم در مورد برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی ایران در سال 1285 که در 25 شهریور بود. بفهمت.
بله، خدمت شما عرض کنم. خب فردا که مصادف هست با این روز، یعنی برگزاری نخستین انتخابات مجلس شورای ملی، قبل از این که به موضوع انتخابات من اشاره کنم، بله، لازم هست خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم
بفهمت.
که مجلس اول در حقیقت نخستین تجربه پارلمان در کشور ما بود. تا قبل از اون هر انتخابی به صورت موروثی بود. با انتخابات مجلس اول، یعنی در حقیقت نشان داد که این حکومت قابل گسست هست و یک شیوه جدید دیگری در انتخاب ایجاد شده و از اون شیوه قبلی دیگه حکومت داره دوری میجوه. انتخابات این پیام رو داشت، پیام دموکراسی رو، که مردم میتونن انتخاب بکنن، خودشون حضور داشته باشن. هرچند انتخابات نخستین دوره مجلس که فرمودید در 25 شهریور 1285 برگزار شد، همه اقشار مردم هم شرکت نداشتن. طبق قانون انتخاباتی که در اون زمان از سوی مجلس اول و واضعین مجلس اول، یعنی صرفاً در این بازی زمانی فقط منتخبین تهران اومدن و مجلس رو تشکیل دادن که مجلس به اکثریت برسه، فقط 6 طبقه از مردم میتونستن در انتخابات شرکت بکنن. شاهزادگان، علما، اشراف، ملاکین، تجار و اصناف بودن و بقیه مردم، خب کاتبه مردم پیشبینی نشده بود. اما بر اساس اسناد و مدارکی که ما داریم از نویسندگان و پژوهشگران بزرگی که درباره مجلس اول نوشتن، همه میگن مجلس اول یک مجلس اتفاقا مردمی بود. درست حضور قاطبه مردم وجود نداشت، اما قوانینی که ترتیب شد، موضوعاتی که بررسی شد در همین مجلس، نشان میداد که با مشکلات مردم آشنا هستن. اما جالبه، من در مورد خود انتخاباتم خدمتون عرض بکنم یک مقدار فرصت باشه. انتخابات در مدرسه نظام محل کنونی کاخ دادگستری میدان ارک، میگن حدود 2000 نفر جمع شدن از بازی و اونجا یک ترتیب انتخاباتی دادن. انتخابات به صورت خب چند مرحله‌ای برگزار میشد. اما جالبه، مظفرالدین شاه اوضاع احوال خوبی نداشت در این روزا، یعنی ده حالش خوب نبود و در شرف مرگ بود. طبق خاطرات مخبر السلطنه هدایت میگه ما اونجا مجبور شدیم سریع انتخابات رو برگزار بکنیم، چون هر لحظه ممکن بود مظفرالدین شاه فوت بکنه و این انتخابات نصف نیمن از بین بره.
درسته.
در نتیجه ممکنه در نتیجه انتخابات دخل و تصرفهایی شده بود، اما خب در هر انتخابات میزان از تلفات رأی وجود داره. اما نتیجه اون که ایجاد مجلس اول، حضور نمایندگان مردم بود، برای ملت ایران بسیار خوب بود. میدونید که مجلس اول 22 ماه حیات داشت، یعنی از همون مرداد 1285 تا 26 جمادی الاول 1323 جمادی الاول 1326 که مجلس به توپ بسته شد، در طی این 22 ماه نماینده یک سره به مجلس می اومد و معرفی می شد، چون که ممکن بود در برخی از شهرستان ها انتخابات به تاریخ بیفته. در تهران انتخابات در یک روز که همین 26 شهریور بود برگزار شد بله. اما به دلیل اینکه در شهرستان ها زمین مهیا نبود، انتخاب نمایندگان به تأخیر افتاد. حتی وقتی که ما مشروع مذاکرات مجلس اول رو بررسی میکنیم، میبینیم تا همون روزهای پایانی حیات مجلس که توسط لیاخوف و به دستور محمد علی‌شاه به توپ بسته شد، نمایندگان معرفی میشدن به مجلس از شهرستان ها. و خدمت شما عرض کنم یک از نکات جالب توجه مجلس اول،
درسته،
در هر صورت این انتخابات نخستین انتخابات در تاریخ کشور ما بود، برای ما بسیار اهمیت داره. جنبش مشروطه یک تجربه جدیدی بود و در حقیقت یک نقطه عطفی بود. هرچند ابترمون چه انتخابات این تاریخ، چه تحولات جنبش مشروطه، چه تحولات نهضت ملی نفت، چه تحولات انقلاب سال 1357 که همه اینا به یک نحوی با انتخابات ها گره خورده بودن، میتونست یک نقطه عطفی برای کشور ما باشد، یک نقطه پیشرفتی باشد که متاسفانه خب هر کدوم از این اتفاقهای بزرگی که افتاد انتظارات مردم و سیاسیون رو برآورده نکرد.
بله جناب دکتر تتری، به نقطه جالبی رسیدیم، اینکه انتظارات رو برآورده نکرد. حالا بفرمایید از تصمیماتی که در مجلس اول گرفته شده صحبت میکنید بیشتر در این زمینه؟
بله، از مهمترین تصمیماتی که در مجلس اول میشه گرفته شد و اشاره کرد، همون تصویب قانون اساسی.
بله.
قانون اساسی که برگرفته از قانون اساسی بلژیک و چند ماده هم از بلغارستان گرفته شد، هرچند بلژیکی‌ها و بلغاری‌ها هم از فرانسوی‌ها تقلید کردند. اما خب این نکته خیلی مهمی بود، برای نخستین بار مملکت ما قانون اساسی داره.
بله.
قانون انتخابات مجلس که از آلمان و شیوه انتخابات از آلمان بود، یکی از مهمترین اقدامات این مجلس بود. و همچنین تصویب بودجه، برای نخستین بار مجلس اول اومد بودجه رو ساماندهی کرد، یعنی دخل و خرج مملکت مشخص شد. تا قبل از اون تو دربار این دخل و خرج نوشته می شد و توسط مصوفیان بود که همیشه مملکت با کمبود بودجه مواجه بود. برای نخستین بار مجلس اومد اینا رو مشخص کرد که چقدر خرجه، چقدر دخله، که دیگه در تراز بودجه مشخص بشه. بودجه دربار، حقوق ارتش، حقوق کارمندان مشخص شد. و دیگر کارهای مهمی که میشه گفت در این مجلس انجام داد، همون تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در درون مجلس بود.
درسته.
به اعضای هر یک از وزرایی که کابینه‌هایی که وزرایی که وجود داشتن، یک کمیسیون تخصصی در مجلس وجود داشت که عملکرد اونا رو بررسی می‌کرد، مشکلات رو بررسی می‌کرد و همچنین درخواست‌ها، نامه‌ها و مکاتبات تخصصی که وجود داشت. کمیسیون عرایض هم در این مجلس تشکیل شد، هرچند کمیسیون عرایض به تقلید از پارلمان فرانسه بود، یک کمیسیونی که رسیدگی بکنه به شکوایای مردم، اونم عملکرد مناسب و مفیدی داشت. به دلیل اینکه در جنبش مشروطه مردم به دنبال عدالت خانه هم بودن، کمیسیون عرایض اومد به رسیدگی میکرد به مشکلات مردم، هرچند وظیفه پارلمان نبود، اما یک ملجعی شد برای رسیدگی به مشکلات مردم. قانون انتخابات، قوانین دیگری هم که در رأس این مجلس رو برای بانک ملی فکر شد که یک بانکی در این زمان، بانک ایرانی که خواست همه مردم بود، همه کمک کردند. هرچند در همون ماهای نخستین مجلس اول قانون بانک ملی تصویب شد، اما همونطوری که خدمتون عرض کردم، خیلی از این آرزوها و آمالها بی نتیجه و بی ثمر بود. یکی از دلایلش نفوذ بیگانگان بود. روس و انگلیس در این سالها خیلی نفوذ داشتن در کشور و هر اقدامی که باعث پیشرفت در مملکت ما بشه اینا جلوگیری کردن. حضور خائنین داخلی هم خب مزید بر علت بود و مشکلاتی که از دهه ها قبل در ساختار اجتماعی و سیاسی ایران وجود داشت، که هر چند این انقلاب ها و جنبش ها میتونست یک نقطه عطفی باشه برای تحول
ماله.
و حرکت به جلو، اما دلایل مختلفی که شاید از مجال برنامه ما خارج باشه، باعث شد که به اون نتیجه و ثمر و آرزویی که داشتن اون واضعین این اتفاقها نرسید.
متشکرم. کتاب معرفی میفرمایید برای علاقمندان به این حوزه؟
خدمت شما عرض کنم، من یک کتاب در مورد مجلس اول دارم،
بسیار عالی،
و ساختار اداری و مالی مجلس اول مشروطه که اخیراً چاپ شده، البته در دانشگاه توکیو چاپ شده. کتاب های دیگه هم میشه از معتبرترین کتاب هایی که در این حوزه وجود داره، تاریخ مشروطه مرحوم کسروی هست، تاریخ مشروطه مهدیزاده هست، خدمت شما عرض کنم تاریخ مشروطه کاتوزلیان هست و تمام کتابایی که در حوزه تاریخ مشروطه هست و هر نوعی به یک بخشی از خاطرات رو میخواستم بگم و اصخایی میکنم خاطرات و خطرات مخبر و سلطنه هدایت که به صورت مشخص اونجا در مورد انتخابات مجلس اول هم اشاره داشته، یکی از کتابهای خوب هست که در مورد انتخابات مجلس اول اشاره داشته. همچنین مقالات زیادی هم در این حوزه هست
بله.
که در خصوص انتخابات مجلس اول نگاشته شد.
ممنونم. نظر و دیدگاه شما رو شنیدیم جناب دکتر علی طهطری، محقق و پژوهشگر تاریخ، استاد دانشگاه، در بخش گفتگوی روز برنامه زنده سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون خانم عزیز،
شما
و شنوندگان عزیز رو خدای بزرگ میکنم.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زن پدر وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پا تو.
خب خیلی ممنونیم از اینکه برای ما پیامک ارسال کردید. آقای معین امید از فارس برامون پیامک ارسال کردن و گفتن که سلام، من فقط میخوام به خاطر این برنامه خوبتون تشکر کنم. منم از شما تشکر میکنم که این برنامه رو میشنوید و پیامک ارسال میکنید. سلمان فارسی که پیش از مسلمان شدن نامش روزبه بود، در روستای جیه اصفهان در یک خانواده زرتشتی به دنیا آمد. او از دوران نوجوانی به جستجوی حقیقت بر اومد و تا رسیدن به اون تلاش بسیار کرد و رنج فراوانی کشید و در این راه از هیچ خطری نهراسید. او پس از آشنایی با آیین مسیحیت و مهاجرت به شام و جزیره العرب، گم کردش رو پیدا کرد و به دین اسلام گرایش پیدا کرد و پیامبر اون رو سلمان نامید. توضیحات بیشتر رو میشنویم در بخش گفتگوی ویژه از زبان دکتر مصطفی صادقی، محقق و پژوهشگر تاریخ صدر اسلام. آقای دکتر صادقی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه شما و خدمت شما، در خدمتون هستم انشالله اگر مطالبی رو.
متشکرم. استفاده میکنیم آقای دکتر صادقی از بیانات ارزشمندتون. درباره سلمان فارسی و سیر زندگی ایشون بفرمایید تا زمانی که مسلمان شدند. خدمتون هستم.
خواهش میکنم. خب مطالبی رو شما فرمودید، بنده باید تکمیل بکنم. در واقع اشاره کردید سرفصل‌های اصلی زندگی سلمان رو قبل از اسلامشون. خب ایشون به جهت اینکه از صحابه مشهور و صحابه خوب و بزرگوار پیامبر هستن و مقبول همه مسلمان ها و همه فرق، جایگاه عظیمی دارن و همینجور که فرمودید، خب بنابرای مشهور مورخان نام قبلشون روزبه بود و در منطقه دیه در اصفهان جور که شما فرمودید و بنابرای برخی نقل ها که این حال اختلاف هست که منطقشون یا رام هرمز در فارس، که طبیعتاً هموطنان عزیز ما در حد استان ایشون رو از خودشون میدونن، ولی مهم نیست حالا.